بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه، صفحه 57، 67. قوله و ذالک لان الخصوصیت المتوهمه ان کانت الى آخره، حاصل هو ان الماهیه مقولیتا کانت و اعتباریتا فی حد ذاتها کلیه. مرحوم آخوند می فرماید که مستعمل فیه و موضوع له در حروف مثل مستعمل فیه و موضوع له در اسماء، البته بعد از این که مطلبش رو اثبات میکنه این قلچی رو مطرح میکنه که پس شما فرقی بین حرف و اسم نگذاشتید. در قلتو جواب میده که ما فرق گذاشتیم، ولی فرقی که میگذارد در لحاظ است که در اینجا اون فرق رو منعکس نمی کنه. در اینجا ما به اشتراک حروف و اسما رو میگه. معتقد میشه که وضع و بله معتقد میشه که موضوع له و مستعمل فیه حروف مثل موضوع له و مستعمل فیه اسماء. بعد باید قول مخالف رو که میگوید در حروف وضع عام است موضوع له خاص است رد کنه. وارد اشکال میشه، میگه که این خصوصیتی که شما در موضوع له ادعا میکنید این خصوصیت چیست؟ آیا خارجی است یا ذهنی؟ در خارج اتفاقی افتاده که این موضوع له خاص شده، یا در ذهنتون طوری تصور شده که خاص باشه؟ هر کدوم باشه رد میکنیم، هر دو رو رد میکنیم و نتیجه گرفته میشه که اصلا خصوصیتی در اینجا برای موضوع له نیست. اولم تعبیر میکنه به خصوصیت متوهمه، پیداست که خصوصیت قائل نیست. میگه خصوصیتی که شما در اینجا توهم کردید یا از خارج میاد یا از ذهن میاد، از هر کدام ادعا کنید باطل است، پس اصلا خصوصیتی نیست. بنابراین موضوع له در حروف خاص نیست، بلکه همونطور است که در اسماء هست. مرحوم اصفهانی این بخش رو ابتدا توضیح میدند و بعد اشکال میکنند. در ابتدای کلام مرحوم اصفهانی ما تمام فرمایشات مرحوم آخوند رو میخونیم، چون ایشون میخواد کلمات مرحوم آخوند رو توضیح بده، اشکالی نمی کنه. از ول جواب ما اسمع ناشه پلاشیت المتقدمه نظر خودشون میشه. خب ما باید ببینیم که مرحوم آخوند چی گفته تا با فرمایشات ایشون فرمایشات مرحوم اصفهانی رو بفهمیم. به نظر میسه که کلمات آخوند آسان تر از کلمات ایشون، با اینکه این تقریبا شرح برونه. ایشون میخواد بگه مراد آخوند اینه، داره کلام آخوند شرح میده. ما باید کلام آخوند اول بخونیم تا بفهمیم مرحوم اصفهانی چی گفته. کار برعکس شده. من ابتدا مطالب مرحوم آخوند رو توضیح میدم، یعنی نه کامل، کوچه که کامل میخوام توضیح بدم کلمات خود مرحوم اصفهانی. مرحوم آخوند میفرماد که اگر اون خصوصیت خارجی باشد اشکالی بیان میکنه، و اگر خصوصیت ذهنی باشد سه تا اشکال بیان میکنه. در خصوصیت خارجی یک اشکال داره، در خصوصیت ذهنی سه تا اشکال داره. وقت مرحوم اصفهانی اشکال اول و دومی رو که در فرض خصوصیت ذهنی مطرح شده با هم ادغامش میکنه، یک اشکال میشه. بعد اشکال سوم مرحوم آخون رو اشکال دوم قرار میده. این کار مرحوم اصفهانی. خب حالا ما طبق مبنای مرحوم اصفهانی مطلب رو توضیح میدیم. فقط توجه کنید، یک اشکال مرحوم آخون در فرض خارجی بودن خصوصیت گفته، همون یک اشکال مرحوم اصفهانی میاره. سه تا اشکال در فرض ذهنی بودن اون خصوصیت مرحوم آخون بیان کرده، مرحوم اصفهانی هم اون سه تا اشکال میاره، اون تا اشکال اول و دوم تلفیق میکنه، اشکال سوم و اشکال دوم قرار میده. بعد که هفت تموم میشه وارد جواب میشه، که حالا ما به جواب مطمئنا نمیرسیم، هر کوی آخون رو بگیم. ابتدای مطلب کلی رو مطرح میکنیم که تمام فلاسفه و دانشمندان علوم عقلی بهش معتقدن و اون اینه که ماهیت امروز کلی. اگر بخواد جزئی بشه باید با وجود جزئی بشه. این وجود یا وجود خارجی است که ماهیت رو جزئی میکنه، یا وجود ذهنی است که باز هم اون ماهیت رو ذهنی میکنه. ابتدا میفهمند ماهیت میتواند مقولی باشد، میتواند اعتباری باشد و هر کدام که باشد کلی است. ماهیت مقولی ما ازش تعبیر میکنیم به ماهیت، ماهیت اعتباری رو تعبیر میکنیم به عنوان. از اسمش هم پیداست، ماهیتی که میتواند حمل شود میشه ماهیت مقولی. ماهیت اعتباری اون نیست که ما با ذهن خودمون میسازیم و در خارج موجود نیست. ایشون میفهمند ماهیت به هر قسم که باشد کلیست، چون ما ماهیت رو عبارت میدونیم از کلی طبیعی و کلی طبیعی واضحه که دیگه کلیه، از ماهیت میشه کلی. بعد میفهمند این ماهیت کلی رو با وجود باید جزئی حقیقی کنید، یا به تعبیر خودشون جزئی کنید. حالا چه وجود خارجی باشد چه وجود ذهنی باشد، چون تشخص به وجود است، پس اگر بخواهید ماهیتی رو شخص کنید یعنی جزئی کنید باید بهش وجود بدهید، با این وجود او میشود شخص. این که تشخص به چیست اختلافیه، اینا خوندید تو فلسفه. بعضی معتقدن تشخص به عوارض است، بعضی معتقدن تشخص به فاعل است، بعضی معتقدن تشخص به موضوع شیء است، بعضی هم معتقدن تشخص به وجود است. مشا معتقدن تشخص به عوارض است، یعنی عوارضی عارض میشن بر یک ماهیتی و اون ماهیت با داشتن این عوارض میشه شخص. مثلا ماهیت انسانی کلیه، ولی وقتی عوارض زید رو برش وارد میکنین این ماهیت انسانی میشه شخص زید. پس این عوارض شخص ساز میشن، مشخص میشن. ولی بعضی ها معتقدن مثل صدرا، مثل فارابی که تشخص از ناحیه وجود میاد، یعنی اگر بخواهید ماهیتی رو که کلیست و قابل صدق بر کسیر اینه شخصش کنید باید بهش وجود بدید. یعنی ماهیت انسانی رو اگر وجود زید رو بهش دادید میشه شخص زید، وجود امر رو بهش دادید میشه شخص امر. با این وجودها شما میتونید شخص بسازید. اون اعراض شخص ساز نیستند، اعراض امارات تشخصند، یعنی علامت این هستند که این ماهیت شخص شده، به توسط وجود شخص شده. ما چون وجود رو نمیبینیم این عوارض رو میبینیم، وقت این عوارض رو اماره و علامت قرار میدیم برای اینکه ماهیت شخصی به وجود آمده. پس عوارض مشخص نیستن، امارات تشخصی هستن که اون تشخص و وسیله وجود حاصل شده. این دو تا قول مطرح در باره تشخص هست، یکی این که تشخص با عوارض است، یکی این که تشخص با وجود است. دو تا قول دیگه هم هست که خیلی مطرح نیستن، یکی این که تشخص به فاعل باشه. این قول رو صدر توضیح میکنه و قبول میکنه، میگه فاعل به مفعول چی عطا میکند؟ وجود عطا میکنه و وجود مشخصه، پس فاعل با عطای وجود میشه مشخص. بنابراین این قول که میگوید فاعل مشخص است با قولی که میگوید وجود مشخص است یکیست. قول سوم، قول چهارم اینه که مشخص موضوع است. این هم صدر را قبول میکنه، منتها اختصاص میده به عوارض. میگه در ماهیات عرضیه مشخص موضوع است. چرا؟ چون وجود عرض به وجود موضوعه، وجود عرض به وجود موضوعه. وقتی عرض بخواد موجود بشه، موضوعش باید موجود بشه. پس موضوع میتواند وجود رو برای عرض درست کند، و چون وجود مشخصه، پس موضوعی که زمینه فراهم شدن وجود برای عرض رو فراهم می کند، اون موضوع نقشی در وجود عرض پیدا می کند. و چون وجود مشخص است، پس موضوع چه نقش در وجود دارد؟ نقشی در تشخص دارد. یعنی صدرا قول سوم و چهارم رو به قول دوم برمیگرده، این که تشخص به فاعل است یا تشخص به موضوع است، برش میگردونه به این که تشخص به وجود است. پس بنابراین در مسئله دو قول بیشتر ندیدیم. یک قول این است که تشخص به عوارض است، یک قول این است که تشخص به وجود است. دیگه قول سه و چهار تو قول دوم حل میشه. حالا مرحوم اصفهانی میفرماد که در جای خودش ثابت شده که تشخص به وجود است. بنابراین ما در اینجا طبق آنچه که ثابت شده حرف میزنیم و میگوییم که ماهیت امریز کلی که اگر بخواهد مشخص شود باید به وجود مشخص شود، چه وجود خارجی و چه وجود ذهنی. قول چهارم هم میپذیره، منتها در عوارض. عوارض توجهش
کرده به
عوارض، قول صدرا
فهمید به وجوده.
بله، صدرا میگه در عوارض هم موضوع رو میتونید مشخص بگیرید، چون موضوع باعث وجود عرض میشه.
قول هر دو قوله، فقط قول عوارض نیست، قول وجود فقط نیست، قول عوارض هم هست.
ایشون فقط قائل است به این که وجود مشخصه، در عوارض هم وجود مشخصه، منتها وجودی که از ناحیه موضوع میاد، چون تا موضوع نباشه عرض وجود نمیگیره. پس موضوع عرض است که برای عرض زمینه وجود فراهم میکنه، پس موضوع عرض است که برای عرض تشخص رو فراهم میکنه، به توسط وجود تشخص رو فراهم میکنه. یعنی همه جا وجود است که تشخص میدهد، منتها باید ببینیم چه چیزی این وجود رو آورده. در قول سوم میگه فاعل آورده، در قول چهارم میگه موضوع این وجود رو برای عرض آورده. پس موضوع مشخص است، چون باعث پیدایش وجود برای عرض شده، و اون وجود است که مشخص است. در واقع ایشون وجود رو مشخص میدونه، منتها گاهی از اوقات میگه گفتن فاعل وجود میدهد، به این مناسبت تشخص میدهد.
موضوع
نه موضوع موعد میشه، موضوع وجود عرض رو تامین میکنه، نه به معنی فاعل. موضوع رو همشون علت میده برای عرض. اونجا میگن علت پنجم، چهار تا علت داریم، سوری، مادی، فاعلی، قایی. موضوع رو میگن علت پنجم، ولی جز علل نمیشورندش، میگن به نحوی داخلش میکنیم در ماده. لذا مستقل نمیشونندش، ولی باید مستقل شمرده بشه. خواجه اینو تو نبتی چهار اشاره بده که موضوع یکی از علله، پنجمینه، منتها چون داخلش میکنن در ماده میگن ما چهار تا علت بشه نده، ولی علت پنجم داریم که موضوع باشه. موضوع علت وجود عرض است، علت وجود عرض، ولی چه نوع علت گفته میشه علتی است غیر از این چهار تا. علت فاعلی نیست چون موتی وجود نیست، علت قابلی هم نیست چون علت قابلی ماده است، ولی باز هم به علت قابلی ملحقش میکنند. از موضوع رابطش با عرض رابطه علت وجود عرض است، علت وجود نه موعد. منتها علتیست که دیگه نباید تطبیقش کنی با یکی از اون چهارتا دیگه. اگر خواستین تطبیقش کنی با ماده تطبیقش کنی. خب این ابتدای بحثه، من این ابتدای بحثه تطبیق بکنم. هنوز وارد مطالب آخون نشده. صفحه 57 سطح 7 عبارت مرحوم آخون اینه که تحقیق داره بیان میکنه، میگه ان حال المستعمل فی و الموضوع له فی ها، یعنی در حروف، حاله هما فی الاسماء، حال مستعمل فی و موضوع له در حروف مانند حال مستعمل فی و موضوع له هست در اسما. یعنی از این جهت فرقی بین اسم و حرف نیست که مستعمل فی و موضوع له در هر دو یکسانه. چرا یکسانه؟ و ذالک، ذالک دلیل بر یکسان بودن حروف و اسما است در موضوع له و مستعمل فی. اینو من افتاد اشاره کردم، خودش در این قلط اینو مطرح میکنه و فرق رو بیان میکنه، میگه به حیث لحاظ با هم تفاوت دارن، یکی فی نفسه لحاظ میشه، یکی فی غیره لحاظ میشه، از این جهت تفاوت داشته، از جهات دیگه تفاوت ندارن. یعنی معنای اسم و معنای حرفی یکیه. اگر شما در اسم وضع کردید برای موضوع لعام، در حرف هم باید وضع کنید برای موضوع لعام. نگید حرف وضع عام است موضوع لخاص، بگید حرف هم مثل اسمه وضع عام موضوع لعام. اون باید کفایه رو مطالعه کنید. من کفایه رو اشاره کردم، شما اگر ابهامی براتون هست به خود متن کفایه مراجعه کنید. لأن الخصوصیت المتوهمه این کانت، خصوصیتی که شما توهم کردید و به خاطرش موضوع له رو خاص دیدید، آیا خصوصیت خصوصیت خارجی است یا خصوصیت ذهنی؟ اگر خصوصیت خارجی باشه یک اشکال داره، اگر خصوصیت ذهنی باشه سه اشکال داره. این خلاصه حرف مرحوم آخوند بدون که توضیح بدم مطلب. حالا مرحوم اصفهانی میفهمد حاصل این کلام آخوند و قول آخوند این است که ماهیت مقولیتن کانت او اعتباریتن، ماهیت هر جور باشه، میخواد ماهیت مقولی باشد که در خارج داریم، یا مقولی یا ماهیت اعتباری باشد که اعتبار ما او را ساخته. این ماهیت فی حد ذاته، فی حد ذاته یعنی باقت نظر از وجودی که بهش داده میشه کلیت.
ماهیت که
ماهیت نه کلیست نه جزئی، یعنی نه جنسش و فصلش کلیست نه جنس و فصلش جزئیست، ولی وصف کلیت رو داره. دو طرفه، یکی این که وقتی میگن ماهیت نه کلیست نه جزئی، یعنی ماهیت من حیثیه یه نه کلیست نه جزئی، یعنی وقتی ذاتش رو رسیدگی بکنید توی ذات نه وصف جزئی پیدا میکنید نه وصف کلی. ذات وقتی ملاحظه بشه فقط توش جنس و فصل پیدا میشه، کلی و جزئی وجود و عدم اینا هیچ کدوم تو ذات ماهیت پیدا نمیشه، فقط جنس و فصلش پیدا میشه. ولی این وصف رو حتما دارد به عنوان وصف خارج از ذات. ماهیت وصف کلیت رو داره، اما نه که کلیت جزء ذاتش باشد یعنی جنسش باشد یا فصلش باشد، بلکه به این مناسبت که وصف خارجی است. ماهیت جزئی نیست چون کلیه طبیعیه، ماهیت کلی است. قابل صدق و کثیری به لحاظ ذاتش، یعنی باقت نظر از وجودش. نه به لحاظ ذاتش، یعنی به لحاظ اون اجزایی که کل از اونها تشکیل شده، به لحاظ این ذات نه کلیست نه جزئی. و سیرورتها جزئیتن لا تکونو الا بالوجود. اگر بخواد این ماهیت جزئی بشود، فقط و از طریق وجود جزئی بشه. حالا چه اون وجود عینی باشد یا ذهنی باشه. عینی رو به تعبیر دیگه میگه حقیقی، ذهنی رو به تعبیر دیگه میگه زلی. پس چه این وجود عینی حقیقی باشد چه ذهنی زلی باشد. خب وجود حقیقی روشنه، همون وجود خارجی است. وجود ذهنی رو میگه زل وجود خارجی است، برگرفته از وجود خارجی است. گویا وجود خارجی روشنی است که این وجود ذهنی ذل اون روشنی است. ذل یعنی تابع. خب چرا ماهیت کلی به توسط وجود جزئی می شود؟ از تشخص جمع حقق فی محلهی بالوجود، چون تشخص بالوجوده، بنابراین ماهیت اگر صاحب وجود بشه تشخص پیدا می کنه، از اون کلیت در میاد.
وجود در کلیه
نه وجودی که ما میگیم کلیه جزئی نیست، ماهیتی که میگیم کلیه جزئی نیست، یعنی در ذاتش کلیه جزئی نیست، ولی میتواند به لحاظ وصفش کلی باشه. وجودم به لحاظ وصف شخص است. وجود شخصی بله، نمیتونه شخص بسازه. ماهیت رو میگیم کلیست، نه به اعتبار ذاتش. وجودم میگیم شخص است، بازم نه به اعتبار ذاتش. ذاتش یا بسیطه مثل وجود، یا اگر مرکمی مثل ماهیت، توش کلیت جزئیت نیست. یکی از اجزایش کلیت، یکی دیگر جزئیت نیست. بنابراین ماهیت فی نفسها نه کلیست نه جزئی. وجودم فی نفسه نه کلیست نه جزئی. فی نفسه این طور
شما این
برای
تشخص
بگیرید
خارج از
ذات
وجود
بود؟
وجود
تیه
از ذات
تشخص
ساده،
برای
از خارج
میاد تشخص؟ نه از خارج نمیاد. خب بگم وصف بشه، وصف وجود تشخصه. معایده
برشان میشه؟ بله. معایده برشان میشه که
عوارض
رو مشخص میدونم؟
نه، وجود رو این کسانی که چیز میکنن مشخص میدونن، اینو تشخص میدونن، اینو تشخص میدونن و کلیت و جزئیت رو بهش نمیدن. کلیت و جزئیتی که ما در اینجا داریم اون کلیت و جزئیتی است که مفهومی باشه، اونو برای وجود قائل نیستیم. ولی شخصیت به معنای جزئی فلسفی رو برای وجود قائل نیستیم، جزئی منطقی برای وجود قائل نیستیم. جزئی منطقی در مقابل کلی است و مربوط به مفاهیمه یا ماهیات. این برای وجود نیست هیچ کدوم، نه کلیت نه جزئیات. اما یه کلی برای وجود، یه جزئی برای وجود هست که معنای شخص خارج، شخص فلسفی یا شخص خارج هست. خب حالا که این مقدمه معلوم شد که ماهیت فی حد ذاتها کلی است و اگر بخواد جزئی بشه با وجود جزئی میشه، حالا وارد اشکال مرحوم آخون میشه. میگه شما مستعملون فی را، آخون به ما میگه مستعملون فی را یا مزون له را جزئی میدونید، یعنی ماهیتی که جزئیه. ماهیت جزئی یا وجود خارجی داره یا وجود ذهنی داره. شما وقتی که این مستعملون فی یا مزون له را جزئی میدونید، یا براش وجود خارجی قائلید یا وجود ذهنی قائلید. چه وجود خارجی قائل بشین چه وجود ذهنی قائل بشین شخصش کردید، ولی شما کدام را قائلید؟ آیا برای موضوع لب و مستمنفی وجود خارجی قائلی، یعنی خصوصیت از ناحیه وجود خارجی میارید، یا از ناحیه وجود ذهنی. اگه بگید از ناحیه وجود خارجی میاریم، میگیم که گاهی از اوقات وجود خارجی هست ولی شخصیت نیست، یعنی مستمر فی گاهی کلیه، مستمر فی گاهی کلیه. مثلا مثال میزنه به سر من البسطه الی الکوفی، یه وقت میگیم سر تو من البسطه الی الکوفی، مستمر فی من در اینجا اون اتفاقیست که افتاده، سرت و من البسط الکوب، و اون اتفاق جزئی بوده، پس مستمران فی میشه جزئی. اینجا مشکلی نداره، اینجا خبر مشکلی نداره، سرت و من البسط الکوب خبر میدیم از این اتفاقی که افتاده و اون اتفاق جزئی و شخصی بوده، پس این منی هم که اینجا به کار بردیم شخصی. اما یه وقت انشاء میکنیم سر من البسط الکوب، چیزی اتفاق نیفتده، سیری اتفاق نیفتده که بگیم سیر جزئیه، ازش خواستیم که سیری انجام بده و این سیری که ما از او خواستیم کلی بوده، او خودش در وقت امتثال این کلی رو برای یکی از جزئیات منطبق میکنه، اون وقت میشه جزئی. ولی الان که من دارم بهش دستور میدم میگم سر من البسط الکوفه، مستمر فی من جزئی نیست، مستمر فی من کلیه. اگر خبر بود میتونیستیم بگیم مستمر فی من جزئیه، چون خبر دارم میدم از یه اتفاقی که افتاده و مشخص شده و جزئی شده.
در خبر از
یه ابتدای خاصی شروع کرده، منم دارم خبر میدم به همون ابتدای خاص، پس مستمر فی میشه خاص. اما در انشاء من درخواست میکنم از او، به او دستور میدم میخواهم سیر ایجاد کنه، هنوز سیر ایجاد نشده، بنابراین شخصیتی جزئیاتی درست نشده، من از او به طور کلی میخوام که این سیر رو انجام بده، بعد او این سیر رو تطبیق میکنه برای یکی از جزئیات، بعد از تطبیق جزئیات درست میشه، ولی الانی که من میخوام جزئیات نیست، پس مستعمل فیه من الان کلی، من دارم من رو مرتبط، من رو قرار میدم بین سیر که هنوز مشخص نشده، سیر و رابط، من رو رابط قرار میدم برای سیری که هنوز مشخص نشده، پس من مشخص نیست و در نتیجه مستمر پیش فعلا خاص نیست، موضوع لهش خاص نیست، مستمر پیش خاص نیست، یا لااقل مستمر پیش خاص نیست. بله؟
از کجای بسته قرار سیر بکنم؟
نه کجاش کار نداریم، خود همین سیری که من به اون میگم سیر بکن، این چند تا فرد میتونه داشته باشه، میتونه مثلا فرض کنید که صبح زود بره، یه خود بعد بره، میتونه از این مکان بره، میتونه از اون مکان بره، همه اینا سیره.
و شما الان دارید از خود سیر اطلاعیه
همینا، الان که من اینو اجازه بدید تموم کنم، همینا میشه خودش سیر، همه اینا سیره. همین سیری که من میخوام از فلان زمان شروع کنم، هنوز شروع نکردم، همون سیری که میخوام از فلان زمان شروع کنم، از فلان مکان خاص، از فلان زمان خاص، بازم کلیه، چون هنوز واقع نشده، چون با وجود جزئی میشه، هنوز با وجود پیدا نشده. همین الان در مقدمه گفتیم هر ماهیتی کلیست، اگر وجودش بدید، فرض اینه که الان دستور به سیر داده شده، از سیری موجود نشده، فقط ماهیتش مطرح شده، باید کلی باشه دیگه. حالا من به لحاظ زمان کلی شدم، به لحاظ مکان کلی شدم، هیچ اینا هم لازم نیست، اصلا خود این سیر چون هنوز به وجود نیامده کلی است. یعنی شما میتوانید همین سیری که از ساعت فلان، از مکان فلان میخواد شروع بشه، که به نظرتون میرسه سیر شخصیه، همون رو میتونید با سیرهای متعدد ایجاد کنید، یعنی با اشخاص متعدد. بعد که ایجاد شد، خب شخص ایجاد شده، اون وقت میشه شخص. قبل از ایجاد کلی رو دارید، شخص رو ندارید. کلی که میتواند در ذهن هر شخصی حادث شود. وقتی شما یکی از این شخص ها رو ایجاد کردید، وقتی یک کلی میشه شخص، دیگه مشکلی نیست. ولی تا وقتی که شما این سیر رو ایجاد نکردی، سیر کلیست جز اینیست. پس شما میگویید مستمر و فی در خارج همیشه جزیه، معلوم پیدا کردیم که مستمر و فی کلی شد. حرفتون که گفتید مستمر و فی جزیه درست هم نمید، موضوع این لبه مستمر و فی هر دو
خاص
وضع
شده در
عام
استعمال شده
مجازن. برای خاص وضع بشه در عام نمیتونه استعمال بشه، برای عام وضع بشه در خاص استعمال بشه ممکنه.
دوستان تصویری که ایشون برای کلیت مستقل و فی به مثال آورده تصویر روسیه
چیه؟ چه ندرستی داره؟
برای شما هم یه اصلاحی مایده چونی بیان فرمولی دارم توجیه فرمولی کنم ایشون رو یه واقعا خاصی تفاقی کردیم این هر رو یعنی سرم این وسطی رد گفتم واقعا مستقل و فی درش کلیه
چون تره میگی؟ سید من البسه تلکو به خوش می کلیه.
اما قبل اینکه مهمه یعنی بودم حروف نسبت به این مبتدان به و مبتدان مهم رو میرسونن. حالا اون مبتدان به
اون تحقیق اون تحقیق مرحوم اصفهانی بود، الان کلام آخوند داریم میگیم. مرحوم اصفهانی همین فرمایشات شما رو بعدا بر آخوند ایراد میگیره با همین با کمک همین فرمایشات شما که حرف خود مرحوم اصفهانی بود. قبلا مرحوم اصفهانی اصلا در من کلیت اصلا قائل نیست، چه به صورت انشا بگید چه به صورت اخبار بگید، چرا کلیت قائل نیست؟ همون بیاناتی قبلا گفتید، اون بیانات قبلی رو الان اینجا نیارید. بیانات قبلی مال مرحوم اصفهانی بود، ما الان داریم حرفای آخوند رو داریم حرفای آخوند رو توجیه میکنیم.
شما کلیت رو الان مردیم تو سیم، شما کلیت رو الان باید توجیه کنیم.
باشه، من کلیت رو در سیر بردم، در بصره بردم، من رو هم به برکت کلی بودن سیر کلی کردم. اینا توجیهاتی که ما داریم میکنیم، بعدا عمل خراب میکنیم. شما حرفای قبل رو الان نیارید اینجا، حرفای قبل اشکالیش برای آخوند. آخوند اینطور تصویر کرد که ما داریم میگیم. حالا مرحوم اصفهانی با تحقیقات قبلش حرف آخوند رد میکنه و حرف آخوند هم اینه که سیرتون کلیست، بصرتون کلیست. حالا بصره رو نمیگم، سیرتون کلیست، تازه نقطه بصره هم کلیه، از اون طرف هم کلیه، نمیدونم از کدوم نقطه شروع میشه. منی که بین کلیان قرار گرفته و ربط داده اونم کلیست. حرف آخوند اینه. مرحوم اصفهانی میگه که همش جزئیه، حتی تصحیح میکنه چه انشا باشه چه اخبار فرقی نمیکنه، همه رو کلی میگه، همه رو جزئی میگه، ایشون کلی نه، همه رو جزئی میگه. اون اشکالات مرحوم اصفهانی رو نیارید، اونا اشکالاتی خودش بعدا برخون وارد میکنه. پس اگر مرادتون از اون جزئی بودن موضوع له یا جزئی بودن موضوع جزئی خارجی بودنه، ما قبول میکنیم بعضی جا مستعمل و فی جزئی خارجیه، موضوع له و جزئی خارجیه، ولی همه جایی نیست. یه جایی هم پیدا میکنه که موضوع له کلیه، مستعمل و فی کلیه. فعین اوریده به جزئی ما هوه جزئی اون اینی. اگر مرادتون از موضوع له و مستمر فی که میگه جزئی است، مرادتون جزئی خارجی باشه، عینی یعنی خارجی، ففی اشکالی که ما بر شما داریم اینه که مستمر فی گاهی در مستمر فی خارجی گاهی کلی میشه، مثل قول تو که میگه سر من البسطه الکوف. اگر میگفتی سر تو من البسطه الکوف جزئی بود که مشخص کرده بودی، اما سر من البسطه الکوف هنوز وجود نگرفته، ماهیت با وجود جزئی میشه. اگر سر تو گفتیم ماهیت سر رو وجود دادی، خب با وجود میشه جزئی. اما اگر سر گفتی هنوز وجود نشده فقط ماهیت داره اعلام میشه، این دیگه کلی است، جزئی نیست. همش مشخص شد که تموم شد، همه وقتی سیر انجام شده مرکبش معلوم، نقطهش معلوم، زمانش معلوم، همه چیش معلوم. اینا که لازم هم تشخص بدن، اینا امارات تشخص بودن، زمان و مکان و مرکب و اینا همه امارات تشخص بودن. تشخص به وجود بود که وجود هم حاصل شد، پس ماهیت کلیه شد شخص. در وقتی شما خبر میگید ماهیت کلیتون موجود شده، وقتی موجود شده شخص شده، وقتی منی که رابطه شخص به شخص است میشود جزئی به شخص. در امر اینطور نیست، در امر وجودی نیست، فقط ماهیته، وجود هنوز حاصل نشده، چون وجود حاصل نشده تشخص نیمده، اون وقت در اینجا میشون گفت موضوع لب مزمانی فی خاص نیست.
کلیت من کلیت یک طرف که باید یا باید هر طرف کلیت
هر دو طرف کلیش کردم من الان من بسره هم کلی کردم وقتی میگه سر من البسره مشخص نمی کنه از کجای بسره شروع کن از اون خیابونی از اون خیابون از کجا بالاخره از بسره برو بیرون از بسره شروع کن برو سمت کوفه اما از کجای بسته مشخص نکرده پس بازم کلیه ولی وقتی که سیر شروع میشه خب هم سیر مشخص شده هم اون نقطه‌ای که من شروع کردم مشخص شده اگر سیر وجود بگیره همه اطراف هر دو طرف من مشخص شده قهران خود من مشخص میشه اما هنوز که سیر وجود نگرفته
این مستمرون میگه بسته که مشخصه که مکاری رو خارجش کنه
یعنی اون
روزنامه
مستند
یه
بسته
چیه؟
چیه؟
این
جزئی
بسته که در واقع مشخص هستش
کجا کدوم نقطهش؟
شما الان که
کدوم نقطهش؟
کلام یامنه بسته پایانه
که وقتی میگیم وقتی میگیم وقتی میگیم سر من البسته بسته جزئی یعنی برای یه شهره
بله
اما کدوم قسمتش همش صرف میکنه من البسته از هر قسمتی را بیفتی صرف میکنه من البسته از گاراژ را بیفتی یا از فرودگاه را بیفتی یا از راه آهن را بیفتید
جمجانه
میگن بسته
میگن راه آهن
بسته باشه بسته است دیگه حالا راه آهن بسته میگن توضیح میدیم همش بسته است دیگه
یعنی اینجا بسته است یعنی خیابون بسته است حالا شما به این خیابون میگید قومه اینجا بله میگید خیابونه
قومه اینجا قومه یعنی اگه کسی از اینجا راه بیفته بره میگیم از قوم آمد بیرون کسی از اینجا بلند شه بره ترا میگیم از قوم آمد
اونم
کلش
در نظر
میگیره
نه
این
خیابون
خاصی در نظر میگیره ببینید بر تمام نقطه های بسره بسره صرف میکند حالا شما وقتی میخواد مشخصش کنید اسم خیابون میبرید میگید خیابون خوب خیابون بسره میخواد مشخصش کنید ولی وقتی که کلمه من داره سر مدل بسره من که مشخص نکردم این از هر جایی بسره شروع کنه میگه من امتصال کردم و من حرف ندارم حرف بزنم نمیتونم بهش بگم چرا از فلان جا رفتی میگه تو گفتی تو گفتی از بسته برو
نفس بسته رو چون کلی میدونی دیگه
بسته رو کلی نمیدونی بسته یه شهره
نه خب میگم نه بسته نسبت به مثلا سایر شهرها یا بسته نسبت به جز به خودش
نه نسبت به جز به خودش کلی
کلیست دیگه
کلیه دیگه باید
ما رو بگیم جزی هم باشه بسته جزی بودن خود بسته نیست هر جزی هم باشه نسبت به جز به خودش کلیه
نه اگر شما این سیر رو انجام دادید از یه نقطه شروع کردید این نقطه جزئی شده دیگه
خودت تعریف فرماش هست میگم کلی نسبت به جزء خودش کلی نیست جزئی هم باشه نسبت به جزء خودش کلی نیست
تا وقتی انجام نگرفته
بعد این اصلا ناظر به نسبت به بسره شهر نیست فلان کاری نداریم چون نسبت به
جزء بشه
کلی میشه
بله اگه در صورتی که خبر باشه هم سر جزئی است هم بسره جزئی است در صورتی که انشاء باشه هر دو کلیه وقت من در صورت اول بین الجزئین واقع شده میشه جزئی در صورت دوم بین الکلیه واقع شده دیگه جزئی نیست پس شما گفتید که مستمر و فی موضوع لهم من جزئی خارجی است معلوم شد نه جزئی خارجی نیست همه جا لازم نیست جزئی خارجی باشه این مال صورتی است که منظورتون از خصوصیت خارجی باشد که روشن شد نمیتونه درست باشه
کلیت جزئیات مثل کلام نفس سر تو آی کلی قابل انتباع و کسیدی هستند و الا سیر در خارج قبلا واقع شده قطعا جزئیه بس میگه این کلام سر تو قابل انتباع و کسیدی هست یا نیست بزار بابت سر تو هم که بگیم اخبار هم که باشه کلام ما کلیست ولی اون
مستاقی
در خارج
محبب
شده
جزئی است یعنی سرطومن البسطه کوبه که دارید خبر میدید کلی
هست لفظش کلیست لفظ
که
قابل
انتباقی
از اون
نقطه هم لفظ که قابل انتباق نیست اصلا اون معنایی که شما اراده کردید اون معنایی که این لفظ داره خبر میده قابل انتباقه لفظ که قابل انتباق نیست اصلا صرف نمی کنه که بخواد قابل انطباق بدونیش معنا رو حساب کنه معنای وقتی میگی سرتون برای وسط کوپه اون معنایی که شما اراده کردین جزئی خاص یا کلیه نمیتونه کلی باشه اونی که شما دارید بهش اشاره میکنی اون کلی نیست جزئیه خب اما اگر مرادشون از جزئی ذهنی باشد که سه تا اشکال داری این وقت این جلسه های اندیم شما توزید
حسیده
بست در
اطلاق ما داریم اطلاق گیری میکنیم بعد باقی مسئله کنیم بعد بسید در خوبه بعد ما داریم بیرونیم که آیا این اطلاق شامل کلام میکنه میشه اصلش در بسید اطلاق تغییر نیست این جلو مطلقه بسید در همه جه بسید صادقه اون مرکب هر جمعه باشه سه هر جمعه باشه
این میخواد سه تو مدل بسته رو مطلقش کنید
اطلاق نداره
نه داره خبر میده ها
مفهوم من خبری من اراده من جزئیست ولی فهم ما کلیست فهم ما
یعنی اطلاق نه اونی که داره خبر میده بله شما با قطع نظر از خبر میفرمایید مفهوم سه خب مفهوم سه کنید
خدا مثلا اهل الله بیه خدا چند تا بیه اراده کرده باشه ولی ما چی میفهمیم ما اطلاق میفهمیم بگیم مطلق بیه ها رو شامل میشه جا ما میگیم مطلق مرکب ها مطلق هر جای بسیار هر جای بسیار
تو خبر میشه اطلاق گیری بکنیم داره گزارش میده از یه کاری که انجام شده چطوری شما اطلاق میگید اون حل الله البی خبریش به منزله انشاء اون خبریش به منزله انشاء اگر این منزله انشاء شما نداشته باشید اون خبر میشه جزئی شما حل الله البی میگید مطلقه بله کلیه چرا چون به منزله انشاء نه یعنی مخاطب نمیدونه که این از کجا شروع کرده نمیدونه میشه کلی
نه اون اگه ندونه که شما رو بعد این سر یا سر کردم در هر چه نشاش در خوارش من میگم که خب هر جای بسته هر جای گفته هر نوع سری من مخاطبم دیگه
خودم
برای شما اراده
کردم خود کلام قابلیت صفه بر کسی این درک نیست
بله.
خود کلام یعنی معنایی که میتواند از این کلام اراده شود ولی اونی که من اراده کردم چی؟ خوشی نمیتونه قابلیت صفه
نیست
یعنی
که خود نفس کلام تحمل اطلاق رو داره این
در بسته اطلاق نمیده نفس کلام باقت نظر از خبری که من میدم باقت نظر از اراده که من میکنم کلی حد نیست ولی میشه درد ما میخوریم
بحث داری که ما داریم اراده کلی رو این بار میکنیم فهم مخاطب رو داریم بار میکنیم
مستمنوفی مال مخاطب یا مال متکلم مستمنوفی چه رفتی به مخاطب داریم متکلم داره استعمال میکنه متکلم در چی استعمال کرده نمیشه بگید مال مخاطب مخاطب هر چی فهمید زمین به مخاطب چی کار داریم مستمنوفی مال متکلمه متکلم هم اراده کرده خاص رو پس مستمر این فیلم شخواست اینجا اما در مثل سر من البسط اعلان کوپه مستمر این فیلم خواست نیست
در همجا مطمئن
اراده کلی میکنه اراده کلی میکنه اگر اراده شخصی داشت توضیح میداد توضیح نداده دیگه گفته سر من البسطه معلوم چه کلی اراده کرده اونجا دیگه توضیح نیست
پس ما به نظر یکی از مشکلات ما با آخوند اصلا تفسیر مطالبه یعنی ایشون از خصوص یک فهمی داره